السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. همونطوری که بارها در جلسات متعدد عرض کردم، با توجه به این قراردادهایی که به نحو کلی مطرح شد در باردار ثانویه و غیر اون، مثل قرارداد آتی، مثل قرارداد اختیار معامله و یا فروش آریایی، فروش استقراضی، فروش تعهدی، اینا که مطرح شد، اینها به نحو کلی مطالبی که در ارتباط اونها از حیث صحت و بطلان به نحو کلی مسائلی داشت مطرح شد. حالا بحثمان در خصوص سهام است که آیا این قراردادها در رابطه با سهام به چه نحو است؟ اصلا سهام مسائل مربوط به فروش و خرید و فروش و نمیدونم قرض و آریه و امثال اینها، نسبت به سهام این مسائل جا داره یا نداره؟ از این جهت وارد این بحث شدیم که اول ماهیت سهام مطرح کردیم، مبانی مختلف و نظرات مختلفی بود. بعد از آن که موانع مختلف مطرح شد، حالا بعد یکی یکی مباحث مربوط را انشاءالله، احکام مربوط به سهام را که یکیش همون بحث خرید و فروش بود که قبلا مطرح شد، و بقیه احکامش هم که در ارتباط با قراردادهای مطرح شده بود انشاءالله مطرح میکنیم، و شاید بعضی مباحث دیگری هم بهش اضافه کنیم. خب از شدم اول مطلبی که مطرح شد بحث این که سهام را میشه خرید و فروش کرد، معامله روش انجام داد یا نه، که در فروش استقراضی خرید و فروش هست، در فروش تعهدی خرید و فروش هست، در فروش آریایی هست، در قرارداد آتی هست، در آخر کار بعض وقتا، و در اختیار معامله هم به همین نفع. آیا اصلا میشه سهام قابل خرید و فروش کرد تا ببینیم اون قراردادها بر فرض صحت اینجا جا داره یا نه، که بحثش رو مفصل بحث کردیم. مطلب دومی که مطرح است بحث قرض سهام است، که این در بحث فروش استقراضی مطرح شد که ببینید شخصی سهامی داره، سهامش را قرض میده یکی دیگر، و اون قرض گیرنده این را خرید فروش میکنه و در آخر مثلا قرضش برمیگردانه. خب اینجا هم همین مسئله مطرح است، علاوه بر این که در فروش استقراضی بحث خرید و فروش هست، هم معامله هستی بحث قبلیه، علاوه بر این بحث قرض مطرح هست. حالا این قرض هم یه بحث کلی داشتیم که فروش استقراضی مبتنی بر استقراض ربوی است، اون اشکال مستقل خودش به نحو کلی بود، هر جنسی میخواد باشه، کالا باشه، دارایی باشه، یا به تعبیر سهام باشه یا غیر سهام باشه، فرقی نمیکرد که اگر فروش استقراضی شرعاً باطل باشه و که قرض ربوی باطل باشد، اون دیگه فرق بین سهام و غیر سهام نمیکنه. اما علاوه فرض این که این آقا قرض در فروش استقراضی قرض اساس ربوی بودن مشکل نداره یا نه، کسی میخواد همونطور قرض بده سهامش را بدون ربا، میخواد قرض بده، اصلا قرض دادن ربا صحیح هست یا صحیح نیست؟ قرض دادن سهام، سهام را میشه قرض داد یا نه، قابل استقراض هست یا نیستش، اینا این یه بحث مهمی در اینجا داره که در کتاب القرض شرایطی را برای مالی که قرض داده میشه مطرح کردن فقها، که اگر اون شرایط را با در نظر بگیریم باید ببینیم بر اساس مبانی در ارتباط با سهام با کدام مبنا میشه قرض سهام صحیح باشه و با کدام مبنا قرض سهام صحیح نخواهد بود. یکی از مطالبی که شرایطی که در بحث قلب مطرح است که در کلمات فقها مطرح است عنوان نمونه مثلا از همون کتب معاصرین ما مثل وسیله مرحوم سید اصفهانی، مثل تحریر وسیله از امام رضوان الله تعالی علیه و مثل منهاج الصالحین مولای خویی رضوان الله تعالی علیه و دیگران، خب این یکی از شرایط مطرح هست. مثلا سید اصفهانی فرماید که یعتبر فی المال ان یکون عینا، همین مطلب را آی خویی رضوان الله تعالی علیه داره که باید مالی که در قرض داده میشه عین باید باشد. حضرت امام هم به نحوه احتیاط واجب دارن میفرمایند که یعتبر فی المال ان یکون عینا علی الاحوت. بعد میفرمایند که مثلا همون آقایان مرتب مترتب بکنم برای مسئله و فلا یسه و اقراض و دین و للمنفعه و همچنین کلیف زمه اینا میگن برابر این قرض دین صحیح نیست، قرض منفعت صحیح نیست، بعد جا رو فرش فرمودم قرض کلیف زمه صحیح نیست. خب این یک شرطی از شرایط صحت قرض در کلمات فقها هاست که بگیم آقا قرض العین، قرض باید عین، مال مقروض قرض ده داده شده باید عین باشد، اگر غیر عین باشد این صحت نداره و باطل است. دو تا مسئله در اینجا مطرح است، دو تا بحث مطرح است، یکی بحث موضوع شناسی، یکی هم بحث حکمش. ببینیم مراد اینها از عین چه هست. اینا این یعنی چی؟ یکم که آره این اشتراط این از نظر حکم فقه هیچ جوری است، نه آیا دلیل برایش داریم یا نداریم. اگر این مبنا را انتخاب شد، تثبیت شد که این معناش چی است و باطل است غیر این، اون وقت تطبیقش کنیم بر بحث سهام ما. در بحث این خب آقایان خودی معروف است بین فقها ها، این همون شیئی است در خارج موجود است و به قول آقایان ذو ابعاد ثلاثه است. خب این بشمول عین میگن که مرحوم شیخ هم در بحث بیعی فرموده که بیعی تملیک عین است، یعنی مبیع باید عین باشد، حق نمیتونه باشد، دین نمیتونه باشد، مثلا فرضون منفعت نمیتونه باشه، انتفاعات نمیتونه باشه، عمل نمیتونه باشه، اینا مبیع باشه. خب اینجا هم در همین جا آقایان فرمودن وقتی که فرمایید که مثلا از امام فرمایید که یعتبر فی المال ان یکون عینا احوت مملوکن، میفرمایید فلا یسه و تفریش مونه اقراض و دین، یعنی دیه به دین این گفته نمیشه، ولل منفعه، منفعت به این گفته نمیشه. بعد میفرمایید که فی صحت اقراض، بعد داره که در همچنین در رابطه با کلیه کل و فی صحت اقراض الکلی به ان یوقع العقد علیه و عقبضه به دفع مصداقه تعملون، کلی فی ذمه قرض بده و بعد در مقام ادا که خواهد تطبیق شده برای مصداق خارجی، در همین هم اشکال اشکال فرمودن آی خود رضوان الله علیه فرمودن جایز نیست در همین در اینجا متعید. آیه خود فرموده کلی فی المعین اشکال نداره، کلی فی الذمه اشکال کردن. بنابراین الان ما اونی که در کلمات فقها میبینیم فهمیدن که باید عین باشد، عین یعنی همون چی دارای ابعاد ثلاثه. حالا در کلی فی الذمه چون در باب ادا همون عین خارجی است و محل کلام است بینشان. خب اگر این عین باشد، این عین شامل باید چه چیزایی میشه در بحث ما، بر اساس کدام مبانی در بحث ما اون وقت قرض صحیح خواهد شد که انشاءالله در تطبیقش خواهیم رسید. این اصل عین بودنه. بنابراین این شامل دین نمیشه، شامل منفعت نمیشه، شامل حق نمیشه، شامل عمل انسان نمیشه، پس قرض اینها صحیح نباید خواهد بود طبق مبنی نظر مول. از حکمی هم ظاهرن آقایان مسلم گرفتن، یعنی دلیل خاصی مطرح نکردن که خود جلیلی بسید روایت داشته باشیم، آیه داشته باشیم که یا باید قرض باید چه باشد، مال باید قرض داده بشه این باید باشد، ولی ظاهر کلمانشان مسلم گرفتن که شبیه اجماع تعبدی بشه که مثلا آقای همه آقایان قبول دارن. منتها بس برای اینه که این تمسک به اجماع در موارد خیلی مشکلی که بینید فقها اجماع دارن برای اینکه باید قرض در قرض حتما اینی مالی که قرض باشه این باشد، چون ما اجماع چنینی برای ما مشکل اثباتش، مخصوصا که این بس در کلمات همه فقها مطرح نیست که بگیم حتما باید چه باشه. بله از با قرض متعقل میخواهی پیش بیا یه حرف دیگه. قرض متعقل در کلمات فقها قرض این صحیح هست، اما قرض غیر این صحیح نیست. این نمیشه به نحو کلی از کلمات فقها به عنوان یک اجماع که حجت باشه معتبر باشه استدلال کردن. خب حالا که اینطور شد، خب پس اجماع ما نمیتونیم اثبات کنیم. چرا آیا فرمودن تلیه باید داشته باشه غیر از این؟ اگر غیر از اجماع، شاید کسی اینطور بگه در وجهش که بگیم آقا قرض یک مفهوم عرفی هست، یه مفهوم عرفیه که ببینیم عرف چه میفهمه، قرض دار چه میداند. اگر قرض دار یک معنای عام میبدانه، یه مفهوم عامی تو توصیبش قائل بشه، یا هر شیئی که شما عطا کردی به زمان دفع کردی در مقابل که اون طرف ضامن باشه، این قرض است. خب اگه این باشه، خب توسط بولیم به این به بنای عقلا در صحت قرض و عدم رد اشاره یک دلیلش، یا خود سیلمون شرعه که قرض صحیح است، یا روایاتی که مطرح کردن فقها ها بعضیشان که اطلاقات ادله که ما از اون ور قرض یک معنای عامی وسیع دارد و از طرف دیگر هم روایات داریم ما. خب دیگه مشکل دیگه اگر معنی وسیع باشد، روایات متعددی هم مطرح شده در اینجا که ما هر قرض شامل همه انواع و اقسامش میشه، که عمده روایات هم در باب ششه با ابواب الدین و قرض مطرح هست، گرچه اطلاق اینها زیر سواله به نظر بنده، ولی بعضی آقایان تمسک به اطلاقات این روایات نشینی کردن که هر نوع قرض بگن صحیح است. مثلا در باب شش در روایت حالا روایت متعدده، من یه روایت یکی میخونم، مثلا روایت دوم داره که ما هم که مرحوم صدوق لعل میکنه از محمد ابن حسن ابن ولید یعنی عن صفار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن ابن سنان عن فضیل قال ابو عبدالله علیه السلام ما من مسلمین اقرض مسلمن قرضن حسنن یرید بهی وجه الله الا حسب له اجرها که حساب صدقه تا یرجع الیه. خب مطلقه دیه، من ما من مسلمین اقرض مسلمن هر قرضی میخواد بدهد، اگر معنی قرض عام باشد خب بگیم آقا این اطلاق شامل همه انواع میشه، قید نزده ما مستعرض مستوان قرضان حسنان قرض باشد، این باشد قرض دین باشد قرض حق باشد هر چی باید باشد. یا چلا کسی ممکنه شکار کنید آقا در مقام بیان از این جهت ها نیست، در مقام بیان ثواب و عجلشه، اما چه نوع قرضی صحیح هست یا چه نوع قرض صحیح نیست در مقام بیان اون جهت نیست، ممکنه کسی اطلاق شکار کنه. اگر این اطلاقات این چنین ادله یا روایت بعدی هم داره که روایت جابر است که پیامبر اکرم فرمود من یق بل اقرض مؤمنا قرضا ينظر به میسوره کان مال فی زکات، یا ينظر به میسوره کان مال فی زکات، یا روایت بعدی داره که القرض الواحد به ثمانه عشر و این مات حسب تصب تا من زکات، که بیما اطلاقات این ادله میگه هر قرضی مثلا جایز است و صحیح است. اینا گرچه هر چیز اینا در مقام بیان از جهات نیستن، اما اگر گفتیم در مقام بیان یک دوم بگیم قرض یک مفهوم عرفی است، موضوع عرفی است، عرف توسعه قائل است، قرض داده همه امور، یعنی قرض حق را هم قرض میداند، عطای قرض به زمان قرض منفعت را قرض میداند. خب بگیم در اینجا اطلاقات ادله شاملش میشه و عمل صحیح میشه، اما ممکن کسی بگه آقا ما من مفهوم عرفی یا موضوع عرفی الا له شبهه مفهومیه، به قول آقای خویی رضوان الله تعالی علیه واضح ترین مفاهیم مفهوم ما است که اونم شبهه مفهومیه دارد. حالا اگر کسی بگه آقا قرض به نحوه عرفی هست، مفهوم عرفی هست، ولی ما نمیدانیم آیا در مواردی که غیر عین باشد اونجا او عرف و اغلا قرض بهش میگن نمیگن، یا در عین هم نباشد عین و بعد چیزا قرض میگن، اما بعد چیزا شک داریم که آیا اونجا عرفن قرض هست یا نیستش. اینا اگر شبهه مفهومی یک کسی قائل بشه در اینجا قرض متقل میشه چی؟ اونجا که عین باشد اون قرض است، در غیر اون دیگه اونجا که شک داره آیا این قرض است یا قرض نیست از در مفهومی، شبهه مفهومی میشه تمسک به ادله صحت قرض بر صحت این چنین قراردادی تمسک به آن در شبهه مفهومی خودشه و جایز نیست. یعنی اون دلیل و روایاتی که به فرمودن اطلاع داره این دیگه اگر شبهه مفهومی باشه دیگه شامل اونها نمیشه و صحت قرض در اون موارد مشکوکه زیر سوال میره و دلیلی براش از حیث ادله اجتهادی نداریم. حالا که اینطور شد اومد نوبت برسه به چی؟ به اصالت صحت یا فساد در قرض معاملات. میگیم آقا این قرض، این آقایی که حق را قرض میده یا دین را قرض میده یا منفعت را قرض میده، خب قبل از این که قرض بده از این حق حق دیگری نشده بود، حق خودش بود، شک دارم آلا آیا الان همین حق حق این است یا از نسبتی که بین این آقای قرض دهنده و این حق بود این نسبت منقطع شد یا نشد، آیا نسبتی بین این حق و اون قرض گیرنده محقق شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم تحقق نسبت بین قرض گیرنده و این حق قبلا نبود، حرام نیست، استصحاب میکنیم بقای حق را برای این آقای قرض دهنده که قبلا حق این حق باله در اختیار بود، حالا بود اختیارشه و نسبت بین ما باقی است. خب یعنی در نتیجه میشه چی؟ اسارت الفساد، یعنی قرض باطل میشه. یعنی چون نمیدونم قرض چه قرض نیست، شما مفهومی هست دیگه، یعنی این عمل اسمش نمیدونم قرض، این عملی که ما بیایم این را اعطا کنیم به کسی دیگه به زمان، آیا این تم اون آقا این شر این حق را، این دین را، این نمیدونم منفعت را نسبت اضافی بهشون حاصل میشه نمیشه، استصحاب عدم این یعنی خالی میشه نه استصحاب عدم خروج. حالا اسم ملکیت نمیگرم برای اینکه چون اینا نمیگه بالا ملکست اینا، حالا اسمش شما ملکیت بذاری یعنی قبلا این مالکیت حق بوده، مالکیت دین بوده، حالا مالکیت منفعت بوده، حالا بگم ملکیت باقیست یعنی استثاب بقای ملکیت قرض دهنده و استثاب عدم ملکیت قرض گیرنده. خب این بنابرای اینکه بگیم استثاب درش باید حکمی جاری هست، میگیم در اینجا این استثاب جاریه و این قرض اسمش بده بخاره بسم شما حضور قرض و الله چون نمیدونم قرض قرضستی، این قرار داد و این معامله باطل است و محقق نمیشه، نتیجه میشه که نه. خب حالا این مبانی در رابطه با این مسئله اشتراط عین است و الا دلیل اون چنان محکمی برای نشتوال زد امام هم احتیاط واجب کرده، فتوا هم نداده، حالا به خاطر مشغول بوده چی بوده، حالا نظرش مدرگواره بوده چی احتیاط کرده. خب حالا الا فرض این که برای مبنا این شرط است، یعنی حتما باید عین باشد، ببینیم بر کدام مبنا در بحث سهام این قرض صحیح خواهد بود، منهای چی؟ منهای اون شبهه روایی قرضی که در فروش استقرازی بود، نه هر کسی میخواد اصلا قرض ربوی نده، همینطور قرض میخواد سهامش را، قرض حسن میخواد بده سهامش را، آیا بر اساس اینکه این شرط باشه آیا میشه در اینجا سهام را قرض داد یا نه؟ این بحثیه. خب ما 6 تا احتمال در بحث سهام مطرح کردیم، یکی از احتمالات چی بود؟ که بگیم آقا سهامداران دویان هستند، طلبکار هستند، از شرکت طلب دارند. خب اگه اینطور باشه این که دیگه تصدیق کرد در کلام بزرگان که شرط می‌دانستند، فرمودن که فلا یسو اقراض دین، دیگه دین را نمیشه قرض داد، پس این قرض باطل است. عدل مبنا که بگیم شرط هست این و سهمم دین باشد، قرض این دین باطل است. طبق فتوای تفقه ها هر چرد دیمان مبنا دیگه، هر جملت امام که احتیاط واجب داره. این مبنای یک از مبانی پس توشتر شد اینجا. اما بر مبنای اون کسانی که میگن که سهم چیه؟ حق است. مثلا حقی داره که نسبت بگه سود بهش بزنه، حقی داره که رأی بده، حقی داره که بعد از انحلال اون سرمایه شرکت مقدارش به نسبت نگذره به این را. این حقوقی چنین داره را. خب این هم همینطور، حق هم که این نیست. ممکن کسی بگه حق جایزه بخاطر این چونتن دلیل داره باش، اما این کسی دو که نه در دین در قرار شرط هست این بودن، خب حق دیر این نیسته. بنابراین بر مبنای اونهایی که میگن که سهم حق است، بازم قرض دادن سهم باطل است، قرض محقق نمیشه. این هم مبنای دوم، از دوم با این شرط. احتمال سوم این بود که بگیم آقا سهم یک مال اعتباریه، یک مال اعتباری است، موجودون اعتباریون یل که در خالی وجود نداره. خب این هم به همین نحوه است، درست مال هست، یه موجود اعتباری است، مال است و ملکی نست، اما چیه؟ اما این که نیست، ما به در خارجی نداره که، در خارجی وجود نداره که، یک امر اعتباری است. وقتی این نبود بازم چیه؟ طبق علال مبنا که بگیم شرط از این بودن، بازم قرض دادن سهم بازم باطل است. خب بفرمایید. نه حساب نمی کنند اموال اعتباری، چون میگن دین یعنی دو عباد سلاسه. خب باش فتوای آقایل آقایل نمی کنند شرط میزنند، این اون شرط میزنند دیگه، و حرف دیگه دیگه یه مرتبه چرا دیگه نه دیگه. خب چرا منفعت مال دیگه، منفعت مال هست. نه منفعتم شبیه مال اعتباریه، شبیه مال اعتباریه، اونم یه مالیات رو دیگه. نه مفهوم نداره که این اونجه دوتا مثال دادم، دیدو منفعت، همین دو سال بسا جدن. خب کل لیفه زمه مگه مال نیست؟ اونم ببینید آدارش کل لیفه زمه یه نوع مال دیگه، مال اعتباری دیگه، کل لیفه زمه مال اعتباریه، این شبیه همون چیزه، این مال اعتباریه، سهام است. ولی این رستن هر روش نه اون اینی نه این پس پس این نیستن شما بشن. ما همون رو میگم دیگه کلی، بنابر این بر فرض هم میگیم سهام امر اعتباریه، مثل کل دیفز ذمه میشه که امر اعتباریه و مالیت در مال است، برای ذمه سهمن قرار میگیره، میشه فروختش حتی کل دیفز ذمه را. در سلف اینطوری دیگه کلی میفروشه دیگه، ولی آقای هم میگن که اشکالی فرق بودن که این چیز نیست، این چون این شرط از این باشه نمیشه قبل از. بنابراین اگر ما گفتیم سهم یک امر اعتباری است و مال اعتباری است، یک موجود اعتباری است، اسمش هم حق نیست، مال است و مملوک است، بازم با توجه به اینکه این نیست یا لا اقل مشکوک این بودنش، بازم شو ببینید چیزی میشه مفهومیش میشه، نمیشه مشکوک بهش کرد در اینجا که میگم چون پس بازم برای این مبنا هم چیه؟ بازم چیه؟ بازم قرض سهم باطل است. میمانه بحث این که بگیم در اینجا خود شرکت که دو تا وجه داشتم، خود شرکت این چیه؟ این سهم است، یعنی من مالک بخشی از شرکتم، قسمتی از شرکتم، یا تنهایی یا با اموالش. اگر تنها، حالا در هر دوش، چه تنهاییش و اموالش، نسبت به این که من بیام قرض بدم این شرکت را، یا تنها خودش فقط یا همراه با اموالش، این قرض دادن شرکتم به همین نفس، اونم یک امر اعتباری، موجود اعتباریه، اونم این نیست، بازم با قرض باطل است. اینا علایانم به هر دو بچه‌شون باطل است. علاوه بر اون که در اون بچه دومش که اموال باشه، شبیه اون شرکت فقهی میشه تو بحثش خواهیم کرد، الان توضیح خواهم داد اونجا. پس بنابراین الان ما میدونم علا جمیع المبانی تا حالا منهای این شرکت فقهی قرض دادن سهام باطل از ظاهر با این شرط، اگه کسی شرط بذاره این بودن را. خب اما نسبت اونجایی که ببین شرکت فقهیه یا نه، اون بخش مالی که در اون بچه دوم از سهام، که سهام یعنی مالکیت شرکت با اموالش، نه با سرمایهش، نسبت به سرمایه قرض دادن، خب اگر ما الان میدانیم که تمام سرمایه اموال است در خارج، عین موجود در خارج است، خب اشکال نداره عین موجود فی الخارج میر قرض بده به کسی دیگری. اما این طور که نیست، سرمایه شرکتی که من اونجا شریک هستم به نحوه شرکت فقهی رایج، یا شریک هستم به نحوه طولی که قبلا بحث شد در اون بحث همون مالک شرکت و اموالش، نسبت به این اموال، اموال مختلف است. بخشی از این سرمایه در اونجا عین خارجیه، بخشی طلب است، یعنی شرکت از افرادی طلب داره، حتی یه مدار بدهکار هست، جنس خریده بدهکار هست. اینا این سهام مجموعه را شامل میشه، یعنی کسی که سهام را قرض میده، اون کسی که قرض میگیره در بعد از این اون بدهی های شرکت به عهده میاد، کما در بهش گفتیم دیگه، بدهی های شرکت به عهده میاد، طلب های شرکت، این طلب، اینم طلبکار میشه، اموال موجود در شرکت اینم سهیم میشه، شریک میشه در رحم و شاهنا. خب بنابراین علاوه در اینجا چی میشه؟ وقت اگر میخواد این را قرض بده، این انبار را قرض داده است، اینو دینو بدهی، اینو طلب را بدهی را، یعنی هم طلب را قرض داده، طلب کرده افراد داره به نهموشا، هم بدهکاری ها که داره به نهموشا اون را قرض داده، و هم انبار موجود در شرکت را که این خارجیه. خب نسبت به اموال خارجی قرض صحیحه، اما نسبت به بدهی و طلبش قرض باطل باز. بنابراین قرض در سهام علا جمیع المبانی علا هاذا الشرط، علا به قول چیز، علا روی علا هاذا الاساس، به قول بعد اساتید ما، علا اساس هاذا الشرط میشه قرض دادن و قرض گرفتن در چی؟ در سهام، در شرکت های سهامی علا جمیع المبانی باطل میشه. بله فی الجمله در اون شکل فقهیش فی الجمله قصد اگر برون اونا چون مشهوری باید اون بس بعد میاد که اونم چرده اون در جهدیه اشکال پیدا میکنه، حالا توضیح خواهم داد. فعلا شرط عینیت بیلن، بله اگه کسی نبیه که آقا این شرط نیست، موضوع عرفیه، هر کجا قلب هم نباشه اشکال نداره، اگر گفتیم نه این شرط، پس این بنابراین که این شرط باشه اینطور بود، اما بنابراین که این شرط نباشد، خب حالا بر این اساس رو بحث کنم جور میشنم. اگر بر این اساس واقعا این شرط نیست، یعنی هر چیزی رو میشه قرض داد، هر چیزی که عرفا قابل قرض دادن باشد، یه مفهوم عرفی وسیعه میشه قرض داد، خب بس در اینجا که قال نسبت اعیان، نسبت حقوق پر درست اب نداره، اگر عرف قابل نقل و انتقال دارستن و گفتن که اینا قرض اینا صحیح هست، او قلان خب بگیم آقا چه شعره که رد نکرده، امضا کرده دیگه، حقوق بال مال اعتباری حق باشد، خود شرکت باشد، هر چی باشد، اما فقط یه جا مشکل پیدا میکنن، اون بنابراین که بگیم آقا شما مالک شرکت و اموال هستی یا شرکت فقهیه، در این صورت چون شامل بدهی هم میشه اون وقت، یعنی شما آمدی همونطور گفتم قرض داده طلبت را، قرض داده اموالت را، قرض داده بدهیت را. یه قرض میدهی مفهوم نداره عرفاً، این مسلمه عرفاً دی باطل دیگه. که میگم آقا من بدهی من قرض میدم به کسی دیگه، بدهی قرض داده نیستیه که طرف بدهی من قرض به دامنم باشد را. که بدهی من بعد پس به پس هم بدهی را. این که مسلمه دیگه قرض ساده برای نیست را، این من اینکه قرض میگن را. بنابراین بر دو مبنا، بر دو مبنا، یکی این که شرط چی بشه یعنی برابر این که این شرط نباشد، بر دو مبنا قرض باطل است. چرا؟ یکیش اون جایی که شرکت فقهی رایج دارید باشه که بعد از شماها خیلی روش اصرار داشتید که چیه، این مالک اموال است، مالک سرمایه شرکت است، سهام دارن، این قرضش باطل میشه. کما اینکه گفتیم چی قبلا که بیشم باطل است، معاملش باطل. چرا؟ چون دین نمیشه فروخت، به دین نمیشه فروخت. خب و همونطور بر مبنای که میگیم که آقا مالک شرکت و اموالش هست، همه چیز الان من همه چیز شرکت دارم، شرکت دارم قرض را میدین، حتی میدهیم را هم. بنابراین پس الا شرطیت این قرض دادن به جمعی اقصا و نظرها به جمعی مبانی باطل است. و بنابرای این که در اینجا بگیم که این شرط نیست، برای دو مبنا اشکال پیدا میکنه، این نسبت به شرط اول در قرض که این مشکلات پیش پیش پیدا دارد. دومین شرطی که مطرح شده است در قرض که بازم بر اساس اون باید بیم آیا حالا بر فرض گفتم آقا چیه، این با شرط عینیت همه صحیح هستن، مشکل نداره، قزده این قمزه این کردیم سلن آقا آقاش با توجه به این شرط اول که عینیت باشد ما نه مشکل نداره، اما ببینیم با توجه به سایر شرایط قرض سهام اشکال داره یا نداره. یکی دیگه شرایطی مطرح کردن، این فرمودن چی بود که باید مالی که قرض میدیم مضبوط باشد بالوصف بالقدر، یعنی هم اندازش مشخص باشه و هم توصیف بشه منضبط باشه معلوم بشه چی هست. خب یکی این در کلمات فقها مطرح هست، در کتاب علامه محقق شهاب جواهر و دیگر همه تا نوعا فقهایی که اهل بر دستور تحقیق استدلال بودن مطرح کردن دیگه، در کلمات سیدی علی سید اصفهانی دانتالله و همچنین آقای خویی و همچنین آقای این حضرت امام دانتالله بازم مطرح هستین، در کلمات بزرگان مطرح هست. ولی خب با توجه به این ببینیم آیا قرض سهام صحیح هست یا صحیح نیست. و البته آقایان استدلال کردن، یکی جوستان های اجماعی مسئله مثلا تقریبا ادعای اجماع که بر مسئله کردن، گرچه بعد را آبانه کنه اجماع در اینجا نمیشه توجه به اجماع کرد و شاید بندکی باشه و اصل اجماع هم زیر سوال هست اینا. یعنی این ادله بحث کتاب قرض خیلی بحث قریبیه، یعنی من نخدا کتاب قرض مظلوم آقا شده خیلی روش بحث نشده، یعنی کامل بحث نشده، همینطوری خیلی اکیدانش براحتی رد شده فوقه های اینا. خب فرمودن که باید مال مزدود باشه بلوست بر قرض، هر چه موجود منضبط است و ما یزبت وصف قدرهو قدر صحیح و الا قدر صحیح نیست. حالا این ما یزبت وصف قدرهو هم مثلی باشه میکنه قیبی باشه و فرق میکنه، اما غیر منضبط صحیح نیست. با توجه به این حالا دلیلش هست یا اجماع است یا این گفتن که اگر غیر منضبط باشه در مقام ادا مشکل ایجاد میشه، این هم یک دلیل ادله شده. اگر ما یه چیزی بدیم که اصلا معلوم چی به چیه منضبط نیست، وقتی که میخواد ادا کنه دعوا سرش میشه، چی میخواد بده اداش به همون نحوی که قرار شده نمیتونه ادا کنه که، چون منضبط نبوده و دعوا درگیر رو برشه انجام میشه. پس برای اینکه بشه ادا کرد و بشه دعوا را نیفته باید چه قرض رو در اول منضبط باشه، معلوم بشه مال چه مال قرض داره چه میتونه پس بگیره. حالا اینم یه دلیلش، حالا این میتونه دلیل باشه حکم شرعی یا نه، بعضی آقایان اشکال کردن نه دلیل نمیشه، بعدا هم همون سوالی میکنن و یعنی همونی که قرض داده اون ضامنه، ولی چون نمیتونن الان تشخیص بده چیه با یکی مصالحه میکنن، راه مصالحه داره، دعوا میکنن. این هم نسبت به اصل شرطیت این ضبط به وصف قرض. حالا بنابرای این که حالا این شرط هم باشد، ببینیم آیا با این شرط بازم میشه قرض داد یا نه، بگیم آقا این گذاشیم کنار، اما باید منضبط باشد به وصف قرض. سوال دارید؟ بفرمایید. نه. همون دیگه همون برمی خب مصالحه میکنند همون را که داده اجمالا همون را زامن است. ببینید زامنه دیگه، همون را که داده همون را زامن است و گیرنده، منتها بخواد برای ذمه بشه باید مصالحه کنه. آقا این تو جواب دادن دیگه، همون اصطلاحش رو همین بود، جوابش منه. اون اصطلاحش اون بود که نمیشه، این آقایت ها چرا میشه مصالحه میکنن برای ذمه میشه دیگه، از اون اونی که به ذمه شما دل با اسباب مصالحه رو حل میشه. حالا برای خلال حالا برای شرط باشه، برای شرط بحث بکنیم، شرط نباشه که باشید مثلا حله. بنابرای این که این شرط باشد که مضبوط باشه به وصل و القرض، خب مبانی بازم چیز علل مبانی باید بحث کرد برای کدام مبنا صحیح و کدام مبنا صحیح نیست. خب یه مرتبه بگیم آقا این چیز این سب دین است، طلبکار ما، من از چیز او پول که دادم به شرکت او پول طلبکارم دیگه، همون طلبکارم دیگه، خب منضبطه دیگه. مثلا یک میلیون تومان دادم، همون یک میلیون تومان طلبکارم دیگه. اگه این باشه مشکل نداره برای مبنا. مثلا من اون اشکال قبلی ها اینو دین و نه نه اون کار ندارم اونا من های اون و الا قول دیگه دین صحیح نیست، من دینه. پس بر اساسه بر اگر سهم دین باشد از این جهتی منضبط است به وصف و قرض، خود این جهت مشکل نداره، این ماله. اما اگر حق باشد یا مال اعتباری باشد یا بقیه باشد، خب اگر حق باشد خدا من حقم بازم معلومه، منضبطه دیگه. من حقی نسبت به شرکت دارم که از اموالش به دست برم سود من بده، این حق را که بده او مال من هست، این حق را هر بودم شما دیگه بازم اشکال ندارم، من های رشک قبلی. مال اعتباری هم باشه به همین نحو بازم، شرکت هم باشه، یعنی شما مالک خود شرکت باشیم تنهایی بازم اشکال نداره، این هم همه منضبط هم. اما اگر گفتیم نه سهم یعنی مالش شرکت با مالش یا خود مالها چه سرمایه، شبه بهش میاد که در اینجا الان ما چیه، الان من چه قرض دادم، من چه چیزی در اون شرکت وجود دارد، اموال منضبطه، چه جنسی وجود داره، ما که نمیدونم چی وجود چی هستی. مثلا فرض کنون چند تون مثلا آهن هست، چند تون مثلا به وصل قرض، چند تون مثلا پلاستیک هست، یا چند تون مثلا مواد دیگه هست، یا اگر دامدار باشه مثلا چقدر گاو هست، چقدر گوسفند هست اونجا و امثال اینها. بالاخره وصف و قرض باشه معلوم منضبط نیست، یا اصلا کلا ممکن بدهکاری باشه، خیلی هاش نمیدون چقدر بدهکاریه، چقدر طلبکاریه، چقدر مال اونجا موجوده، نه قدرش معلومه نه وصفش معلومه. پس قرض دادن این سرمایه که اسمش سهم است، سرمایه شرکت که مال من هست، سهم من هست، چون مشخص نیست من چون چی دارم من آن هست، خودم نمیدونم چی دارم هستم، هر خود بازم چقدر هست و چی هست. بنابراین در این صورت این قرض میشه چی؟ برخلاف شرط میشه و باطل میشه. اینم یکی از شروطی که در بحث قرض مطرح هست. پس تا حالا دو تا شرط مطرح شد و هر کدام روشن شد که بر اساس این شرط ها این قرض سهام چه مقدار صحیح چرا چه مبنای صحیح و بر چه مبنای صحیح نیست. شرط سوم اینه که آقا در قرض شرط است، قبض قبض شرط است. یعنی اگر شما چیز را قرض بدی و اقباض و قبض صورت نگیرد ملکیت حاصل نمیشه، این قرض هنوز محقق نشده است نه. یعنی اون آقای قرض دیدن مالکی مال نشده است نه. اتای اجماع هم کردن، اتای اجماع شده برای مسئله، حالا کسی اون اجماع را قبول کرد فرمه ها و الا باید دور سراغه اگه شک کرد سراغه اساس الفساد که استصاب همون عدم خروج از ملک این آقا و عدم دخول در ملک قرض گیرنده باید باشه که آدم باطل میشه با برای مبنای استصاب اشوال حکمیه. اگر ما این شرط را هم قبول کردیم که در کلمات بزرگان من فقها مطرح است و اصلاً ادعای اجماع هم برای شده، خب بازم برای بساط مبانی بازم فرق میکنند اینا. خب شما الان مثلا دین را بس بر اساسی که سب دین باشه، طلب باشد، طلبت را قرض دادی آقا دیگه، آیا واقعا اینجا قرض محقق شده؟ یعنی هزار یا 100 میلیون شما از شرکت طلب داری، این طلب را قرض دادی، طلب قرض دادی، یعنی عرفا میگن دیگه اگر عرفا صادق باشه که این قرض طلب قرض دادی بعد از این اونها طلبکار باشه اشکال نداره. آیا صدق قبض در اینجا صادق است یا نه؟ قبض طلب آیا قبض همون امر اعتباری که طلب دار هست، طلب در ذمه او، یا قبض طلب چیه؟ بگرفتن اون چیه؟ اون مالی که در ذمه اون شخص هست به اون هست، به کدام میشه قبضش؟ اگر قبضش بگرفتن اون مال باشد، یعنی باید بره از شرکت بگیر پولا را، اون محقق نمیشه هیچ بچی، چون در اینجا سهام را شما قرض داده، نه اینکه باید مال را بگیرینا. خب از اینجا قبض محقق نشده است. اما اگر قبض طلب به خودش باشه، یعنی به همین امر اعتباری دادیم اون، تا حالا شما مستحق بودی از چیز از شرکت، حالا بعد از اون آقا مستحق است، همین استحقار را استقرار، یعنی مالکیت شما بر ذمه او، به تعبیر دیگر مالکیت شما بر ذمه شرکت، این را قرض دادی به کسی دیگر، اگه این باشه برای قرض محقق شده حرفا بعد از اون محقق شده اشکال نداره، با این شرط هم محقق میشه. این بنابراین که سهم دین باشد، بنابراین سهم حق باشد یا مال اعتبار باشد، اون راحت تره، اون عرفا قبض اقبال محقق میشه دیگه، من حق واگذار کردم بود دیگه به نحوه قصد کمان که میشه دون بفروشش اینا، اینطور بود دیگه، منتقل میشد دیگه. یا اگر مال اعتباره باشه باید مال اعتباره منتقل کرده بودی برای جو اون آقا مال اعتباره داره دیگه، عرفن قرض اقبال محقق شده است اینا، برای مبدان اشکال نداره. یا بگیم نه خود شرکت مال اعتباریه، خب قرض اقبال باشه همینی که من چیه بعد از این من مالک هستم دیگه، در اختیار من هستیه، در اختیار بودنش همینجور در خارج باشه و من و مالکش باشه، به همین میدارید قبلش، به همین میدارید، بیشتر نیست، نه چه جیلیش من رو بغلش کنم شون را قبل اقواز همین نحوه که اون من بعد از این مالک میشم و از درآمدهای رو استفاده خواهم کرد، قبلش به همینه عرفا. اما اگر گفتی نه سهم شرکت با اموالش یا خود اموال باشد، خب اینجا دیگه مثل بسلمه دست من نیست، به من نمیدن، چون بود اصلا بدهی داره، طلب داره، خب بدهی هاشه به من ندن دادن که یعنی دادنی نیست هستن، طلب هاشه به من ندن که با همون درسی عرض دادن، مگر اگه همون طلب هاشه بگیدن من طلب کار بشم، اموالی که اونجا موجوده به هیچ کشه من نمیدن. اگه قرض به معنی دست به دست من دادن باشه، دست اختیار به قرار بگیره باشه، نه نیستش. اما قرض برای باشه نه، من بعد از اختیاردار اینا هستم، اختیاردار این اموال بعد از من هستم، میتونم چیکار کنم؟ اینا رو بفروشم بازم به همین نفس سهام، میرم کل به نفس سهام بفروشم، یا بفروشم خود شرکت یا کسی دیگه، خب اگر به این قصد برش این باشه، خب اونجا محقق است. بنابراین مانده ببینید که مفهوم قبض عرف و قلعن در کدا بیتون موارد صادق است. هر کجا عرف قبض اقباض صادقه اونجا بگیم چیه؟ این مشکل نداره. هر کجا قبض اقباض صادق نیست اونجا بگیم این قصد صحیح نیست. این هم نسبت به شرط سوم. شرط آخری که جدی بازش بازش خواهده بشیم اون اینه که در قرضی که شما بدهی قرض قبلا یه بحث کلی کردیم آقا قرض لبوی باطل است و جایز نیست. یه بحث کبروی داشتیم که آقا قرض لبوی باطل و یا شرطش باطل است و فروش استقراضی قرض لبویه. حالا اون نمیخوام بگیم آقا اگر حتی اگر شرط زیادی هم نکنید در برنامه که آقا من سهام رو به شما میدم که ماهیانه اینقدر اضافه من بدید، اون اصلا میگه سهام رو به شما قرض دادم، اینجا آیا این نحوه قرض خودش قرض لبوی هست یا نیست؟ شنا آیا قرض لبوی هست یا نیست؟ شنا مثلا فرسون، خب من یه جنسی را مثل یه جنس مثلی را قرض بدم به چی؟ بگه بابا قرض بدم به شرط هی قیمتش من بده، یعنی من قرض مثلی بدم که ضامنش قیمت را ضامن بشه قرضی بنده. خب اینجا همه شبهه ربا هست. چرا؟ من میگه بابا این را من به شما میدم که در آینده قیمتش را من بدی. خب ممکن در آینده قیمت بالا در یک مدت ادا اول مثل بده باید قیمت بده، اگر مثل بده یه میلیون تومن قیمتشه. اما که مثل مگه مثل داره، اما یک اونی مثل تر هم مثل روزه روزه همون ادا باید یه همون قرض باید میداد، اما یک قیمت را بده یه روزی میتونی قیمت بالا. روزی که قرض کرده بود یه میلیون تومن قیمت داشت، الان روزی که بخواد پس بده دو مدین قیمتشه. این میشه در شما رباطش میاد گفته باید قیمت بده دیگه، چون باید آمده. یعنی من الان امروز یک کتاب شما میدم مثلی، میگم آقا کتاب مال شما قد یه سال یک قیمت شما میده زمان قیمتی. خب یه سال یک کتاب شد الان سال دارت باید دو سال دیگه یه سال دیگه شد دویست دارت باید شده ست سمان زیاده باید بده دیگه. این شبهه ربا توشه هست. این در خصوص این مسئله اینطوریه. در بحث سهام هم همینطور هست. در بحث سهام اگر این قرض که داره میده ربا هم تیدن مشهد نکردن چیز مثلا زیادی باید میده، همین جوتا قرض میدم اینا به شما که بعدا من برگردانی. خب اگر در اینجا بگیم دین هست قرض یا نمیدونم سهام یا حق است یا امر مالی اعتبار مالی یا اون خود شرکت مشکل نداره، اما اگر سهام اون اموال باشد اون اموال سهام باشد اون روزی که من قرض میدم چقدر من اونجا قیمت اون چقدره؟ قیمتش هم فرض مثلا بعضیش مثلیه بعضی طلبه بعضی در فرصه یه کلدن اگر در حساب کنه یه میلیارده، روزی که باید ادا کنه سهام رو باید به من بده ممکنه سهامش چی؟ خب دو میلیارد باشه قیمتش، اونم قیمت ها برسه بار دو میلیارد با من باید چی کنه تعمیم کنه برای من. این شما باید ربا توش هست. اینا ممکنه جنس قبلن جنسی قبلن یه جنسی بود علاقه جنس دیگری خریدن در رفته بالا باید قیمتش رفته بالا یا به قیمت بالا باید بخره به شرکت، اینا رو باید تصمیم بده. این شبهه ربا توش هست. بنابراین شرط چهارم هم این که باید قرض ربوی نباشد در خصوص قرض سهام، این شبهه ربا هست برای که شرط زیادی هم نکنند جداگانه. در اونجایی که بر مبنای این که سهام چه باشد، سهام اموال شرکت باشد یا خودش هم اموالش، این نسبت به قرض دادن سهام که یکی از احکام مربوط به بحث ما بود که در فروش استقراضی مطرح بود یا نه فروش استقراضی باشه کلا یا آقای بخواد سهام را قرض بده. بنابراین شبهات مربوط به خرید و فروش سهام مطرح شد یک حکم اول، و شبهات مربوط به این جهت هم که بیش سهام را قرض داد یا نه مطرح شد که کلون علا مذهبه و هر کسی هر مبنایی داره باید به اساس مبانی بسنجه و ببین آیا قرض صحیح یا صحیح نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. سوال داری بفرمایی بله در یه چیزی امرو نه از جنس دیگر، از جنس دیگر ببینید، از این دیگر هم ببینید تو سم که چون هم با شرکت جنس دیگر میشه دیگه. شرکت مثلا فروشگاه زنجیره ایه شرکت، آره فروشگاه زنجیره شرکت سهامی مثلا آره هست دیگه. اموالی که اون مقالاته چیزی دیگه بوده، حالا باید اموالش چیزی دیگه باشه هم برابر بخرن، یعنی اون موقع کل نشدن قیمتش بوده مثلا یه میلیون تو یه میلیارد، حالا باشه دو میلیارد باید باشه بخرن. این باید بله 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 مشکل همه جاستیه و جنس ها عوض میشه نا بالا پایین بره. بنابراین این شبهه درش هست. الان این احکام حکم قرض و حکم خرید و فروش سهام در این جلسات روشن شد علامه علال مبانی. انشالله بحثای بعدش مانده مثل آریا و نمسارنان انشالله هم بحث کنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. السلام علیکم و رحمت الله.